با اعلام ساعت 24 از پخش شبکه سراسری معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمتون هستیم. یک بار دیگه فرارسیدن شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم و این لحظات رو مزین میکنیم به تلاوت ترتیل سوره مبارکه واقعه با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخبود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آبائنا ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله که همواره در پناه قرآن و اهل بیت علیهم السلام باشید. به اتفاق همکاران عزیزم با شما شنوندگان عزیز و ارجمند همچنان همراه هستیم از رادیو معارف و دعوت میکنم که شنونده بربال سخن باشید. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی با موضوع حق دست و شکم در رساله حقوق حضرت امام سجاد علیه السلام.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخن روزها فکر منی نه همیشه سخن به چرا باقه لذر بارد برکیشتن که چرا باقه لذر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و على آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. امام سجاد یک روایتی دارن معروف است به رساله حقوق، چند تا شرح هم شده فارسی. 50 حق رو در این رساله بیان کردن. مسئله حقوق هم خیلی مهمه. بالاخره اکثر گرفتاری های ما تو جامعه از عدم رعایت حقوق، ولی اگر حقوق رعایت بشه خیلی از اختلافات پیش نمیاد. این 50 حقی که امام در این رساله مطرح کردن، 7 تاش مربوط به اعضای بدنه. عجیب است که عضو انسانم به گردن انسان حق داره. شما در اعلامیه حقوق بشر، در قراردادهایی که تو دنیا می نویسن، تو قوانین قضایی خب می نویسن مثلا حق کارگزار چیه، حق مثلا ودیعه گزار چیه، حق مالک چیه، حق مستأجر چیه. اما تو کدام قانون دنیا پیدا می کنید که حقوق اعضای بدن رو به انسان؟ امام سجاد در ردیف این 50 حق 7 عضو بدن رو میگه به گردن شما حق داره، چون اینا کاره ای نیستن، اختیارشون با شماست. چشم هیچ اختیاری از خودش نداره، گوش هیچ اختیاری از شما خودش نداره. این انسانه که با عقلش یا شهوتش یا غریزش اینا رو مدیریت میکنه. شما ببینید اونی که حافظ قرآن میشه، اونی که قاری قرآن میشه، با اونی که قاری اشعار مبتذل میشه، اونی که چشم به صحنه های حلال میدوزه عبادت، اونی که چشم به صحنه های حرام، همه اینا در اختیار خودمونه. لذا هر حقی تکلیفی میاره. اصلا حق با تکلیف رابطه مستقیم داره. مثلا پدر شما به گردن شما یه حقی داره، اون حق برای شما تکلیف میاره. اعضای بدن ما هفتاشو که امام سجاد شمرده، زبان، گوش، چشم، پا، دست، شکم و قوای جنسی، هفتا حق رو بیان کرده. هر کدوم از این حقای تکلیف گردن امامیه. من چهار تاشو عرض کردم، حق زبان رو، حق گوش رو، چشم رو و پا رو. در واقع پنجمین حق، حق دست. خب دست یکی از نعمتهای الهی است، خیلی هم با ارزش. اگر کسی دست کسی رو قطع کنه، نصف دیه به گردنشه، یعنی 500 دینار. اینقدر مهمه. دیه کامل که مال یک انسانه و 1000 دیناره، یک دست کسی رو قطع کنه 500 دینار دیهش. دست از نعمتهای بزرگ الهیست. اما همین دست، قرآن میگه اگر سرقت کرد فقط او ایدیه همو، دستشو قطع کنید. یعنی دستی که این همه ارزش داره با 500 دینار دیه، با یک چهارم دینار سرقت، با اون شرایط خاصش قطع میشه. آیه قرآن حالا عمل میشه یا نمیشه من کاری ندارم، ولی به هر حال این دوتا رو که کنار هم میذاره میبینیم ارزش هر چیزی به استفاده از اوست، ارزش هر چیزی به استفاده از اوست. ولذا امام سجاد میفرماید این دستم به گردن شما حق داره، این دست میتونه ثواب کنه، دستگیری کنه از فقرا، کشیده بشه به سر یتیم، به سر فقیر و محبت بکنه، به سر همسر، اولاد. میتونه دست محبت باشه، میتونه دست یاری باشه، دست کسی رو بگیره، میتونه دستی باشه که در واقع موجب اجرای فرامین الهی باشه. دست بیاد بالا، انسان از خدا چیزی بخواد، یکی از مستحبات دعای دستای انسان رو به آسمان گرفته بشه. پس ما دست دعا میتونیم داشته باشیم، دست محبت میتونیم داشته باشیم، دست دستگیری میتونیم داشته باشیم. میتواندم این دست دست حرام باشه، تو سر کسی زده بشه، به همسرش کسی بزنه، کسی رو آزار بده، لمس بدن نامحرم کنه مثلا. پس خود این دست میتونه زمینه کسب ارزش و ضد ارزش باشه، ثواب و غیر ثواب باشه. شما ملاحظه بفرمایید، امام سجاد علیه السلام در این روایت نورانی که ما داریم از ایشون میخوانیم میفرماید حق ید و اما حق یدک ان لا تبسطها الا ما لا یحل لک، به چیزی که بر تو حلال نیست نگشایی. یعنی سرقتی بکنی، اختلاسی بکنی، نامحرمی که به تو محرم نیست، زنی که حلال نیست، دست به طرف او ببری. فان لا تبسطها الا ما لا یحل لک. آمد در خانه امام باقر علیه السلام، یک کسی ابو صباح کاری داشت، در زد. خادم خانومی بود، کنیزی بود، کنیز جوانی بود، آمد در رو باز کرد. این یه مرتبه دستشو برد به طرف بدن این زن نامحرم، سینه این زن نامحرم. اونم کجا؟ در خونه امام باقر. آقا تو اتاق بود، فریاد زد آقا ادخل لا املک، خجالت بکش، چه کاریه میکنی؟ ببین این دست داره معصیت میکنه، حالا با لمس یک نامحرم که حالا مقدمه گناهان دیگه هم میشه. تذکر داد امام. در تاریخ داریم مواردی که ائمه علیهم السلام گاهی نفرین میکردن، مثلا توی حج یک کسی در حال طواف دست به بدن یه خانمی گذاشته بود، طوافش هم میکرد. متاسفانه بعضی ها گاهی صحنه های عبادی رو تبدیل به صحنه گناه میکنن. خب این در واقع معصیت. امام حسین نفرینش کرد. گاهی از اوقات این دست، حالا لمس نامحرم یه نمونه است، یه مثاله، ولذا فرمود حق دستت اینه، نگشایی اونو به چیزی که بر تو حلال نیست. مالا یهلو لک ولا تقبضها، حق دومش اینه مما افترض الله علیها ولکن توقرها، این دست رو از اون چیزی که وظیفشه، یه وظیفه ای داره، یه کاری انجام بده، این رو از اون کارم باز نداری. دو تا وظیفه: یک، از حرام باز داری و نسبت به کارهای مثبت و خیر این دست رو بگشایی، بستیت داشته باشی. این وظیفه‌ای که راجع به دست آمده. خب پنج عضو رو گفتیم تا اینجا، اما ششم که بسیار مهمه، حق شکمه. انسان نیاز به غذا داره. ما تو قرآن هم چند تا آیه داریم که امر به خوردن توشه، کلو، بخورید. حالا میخونم برات. بالاخره اکل و شرب، خوردن و آشامیدن لازمه زندگی انسان. روایات فراوانی هم راجع به آداب خوردن، آداب آشامیدن. شما اگر این کلمه کلو رو توی قرآن ببینید، حالا من چند تا آیه شو براتون میخونم، گاهی میگه کلو، گاهی میگه لا تأکلو، بخورید، گاهی میگه نخورید. همینا رو کسی مراعات کنه، این حق شکمه. حالا قبل از آنی که روایت امام سجاد رو بخونم، مثلا ببینید، کلو من طیبات ما رزقناکم، از چیزای پاکیزه بخورید، وشکرو لله، شکرم بکنید. سوره بقره آیه 172. پس بخورید پاکیزه و شکرم بکنید. آیه دیگه، فکلو منها و اطعمو البائس الفقیر، بخورید به دیگرانم بخورانید، فقط خودتون نخورید، به فقران برسید. آیه دیگر، کلو من الطیبات و عملو صالحا، بخورید ولی این خوردن انرژی بشه برای عمل صالح، نه اینکه بخورید جنایت کنید، دروغ بگید، معصیت کنید. حجاج هرچی میخورد انرژی میشد برای جنایت، اینطور بود دیگه. یه عارفی گفت برای من دعا کن، گفت دعایی کنم که به دردت بخوره. گفت آره دیگه، دعا به دردم بخوام بخوره، دردم نخوره چه فایده؟ گفت خدایا اسائه جان حجاج رو بگیر، همین الان بمیره. گفت چه دعایی بود؟ گفت بگه نگفتی به دردم بخوره، این دعا به دردت میخوره، چون تو الان بمیری بهتر از فرداست، کمتر گناه میکنی، کمتر مردم رو اذیت میکنی، کمتر پروندت سنگین میشه. خب حالا بخورید و عملو صالحا، بخورید و شکرو، بخورید اطعمو، بخورانید. یا میفرماید گاهی هم از اون طرف، بخورید ولا تصرفو، بخورید بیاشمید اسراف نکنید، بخورید ولا تتبعو خطوات شیطان، تو مسیر شیطان حرکت نکنید. ما تو قرآن بیش از 10 مرتبه کلو داریم، گاهی هم داریم لا تأکلو، لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل، مال حرام در شکمتون نکنید. ببینید آقایان عزیز، خواهران گرامی، تغذیه اثر مستقیم توی روحیات انسان داره. حالا روانشناسا و اینا بحث کردن روی موضوع، روان پزشکا، بعضی غذاها نشاط میاره، بعضی غذاها افسردگی میاره. شما کتابهایی که نوشته شده راجع به نوع غذا، همونطور که غذا انرژی میاره، ویتامین برای بدن میاره، خود نوع غذا رو روحیات انسان هم اثر داره. خب با این حساب غذای حرام تأثیر مستقیم تو معنویت داره. لذا روایت میگه العبادت و مع اکل الحرام کل بنا علی الرمل، کسی با لقمه حرام عبادت کنه مثل اینکه خانه رو شنهای روان درست کنه، ارزشی نداره. روایت میگه لقمه حرام در ذریه انسان اثر میگذاره. خیلی هم مشکله در دوره آخر الزمان، دو چیز داریم کم میشه، یکی مال حلال، یکی رفیق خوب، رفیق قابل اعتماد و مال حلال. خیلی مشکله، چون الان شرایط پیدا کردن لقمه حلال سخت شده. چرا امام حسین روز عاشورا به سپاه عمر سعد فرمود شکمهای شما پر از حرام شده، بطون شما و لذا امام کش شدید؟ لقمه حرام انسان رو به جایی برسونه که امام رو بکشه، ولی یه خدا رو به شهادت برسونه. ولذا اینی که تأکید شده بر کسب حلال، عبادت اگر 70 جزء باشه 69 جزءش لقمه حلاله، آمد یه جوان تو مسجد، رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله ایستاده بودن. این جوان خیلی قد بلند بود، رشید بود، به قول امروزی ها خوش هیکل بود. حضرت همینطور که ایستاده بودن، یکی از اصحاب گفت یا رسول الله حیف از این جوان که همش کار میکنه. پیامبر فرمودن کارش سه جوره، در دو حالت عبادت. یک، اگر کار میکنه کل بر جامعه نباشه، خود زن و بچه کل سربار نباشه، این عبادت. دو، کار میکنه رفاه خانوادش رو فراهم کنه، اونم عبادت. بله، اگه کار میکنه تو مسیر گناه بره، پولش رو تو حرام خرج کنه، اون میشه معصیه. پس کار این میتونه عبادت باشه. میتونه، ما تو روایاتمون داریم مؤمن یکی از ویژگیاش اینه که دنبال مال باشه، مال حلال. این مانعی نداره. خود امیرالمومنین اهل بیت ما علیهم السلام، شما نگاه کنید، امام باقر مشغول کشاورزی بود، یه کسی آمد رد شد و آقا شما دیگه چرا با این سن و سال و با سختی هم آقا کار میکرد؟ فرمود والله به خدا قسم اگر الان بمیرم در همین حال بیل به دست تو زمین کشاورزی در حال عبادت از دنیا رفت. تو فکر کردی فقط عبادت مسجد نماز؟ نه، وسعت به خانواده عبادت، وسعت به عیال عبادت. عرض میکنم امام سجاد میفرماید شکم چهار تا حق به گردن شما داره، اینو بگم و دیگه دعاتون کنم. اما حق و بطنک ان لا تجعله وعاء لقلیل من الحرام ولا لکثیر. شکم تو ظرف لقمه حرام نکن، چه کم چه زیاد. بعضی فکر میکنن لقمه حرام زیادش اشکال داره، کمش عیبی نداره. نه، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای بروجردی اعلی الله مقامه و شریف، یک کنفرانسی زمان ایشون قبل از سال 40 راجع به مشروب و الکل قرار بود برگزار بشه. خب اون آقایی که از ایران نماینده بود که تو اون کنفرانس سخنرانی کنه، اومد خدمت آیت الله العظمای بروجردی، یکی از آقایونی که الان هست و پیر شده، میگه من اونجا بودم. ایشون اومد خدمت آقا و گفت یه کنفرانس داره تشکیل میشه راجع به مضرات یا نفع مشروب و الکل، مشروبات الکلی، من اومدم نظر شما رو ببینم چیه. من رفتم تو فکر ببینم آقا چی میگه، مثلا یه وقت بگه ضرر برای جسم داره، اونا بگن نه برای جسم مفیدم هست، مثلا نشاطم میاره. یه وقت آقا بگه مثلا چی میخواد بگه. ایشون فرمودن ما در دینمون خرد و عقل اساسه، عقل قوام انسان. این مشروب و این مسکر و این به اصطلاح الکل عقل انسان رو از بین میبره، خرد رو از بین میبره. به خاطر همین در اسلام منع شد. میگفت اون آقای زرنگی کرد، گفت آقا کمش که عقل رو نمیبره، حالا مثلا طرف یه دو لیتر بخوره، یه لیتر بخوره، حالا یه ته استکان بخوره. گفتم آقا چی میخواد جواب بده؟ آقا فرمودن که انسان زیاده خواهه، انسان حسش اینه زیاده خواهی، انسان حس حرص داره، ان الانسان خلق حلوا، اکتفا نمیکنه به کمش. به خاطر همین اسلام احکامش رو مصالحه، میدونه چیزی که انسانو میکشه به سوی زیادش، کمش هم حرام کرده. میگم خیلی خوشم اومد از این جواب که ایشون تو هر دو بخش جواب قانع کننده ای داد. حالا اینطور نیست کسی بگه آقا حالا بابک زنجانی میلیاردی خورده، ما سر و تش رو جمع کنیم مثلا 5 میلیون نمیشه. فرق نمیکنه، حرام حرامه، حرام حرامه، یک ریال باشه یک درهم باشه اثر منفی داره. روایت داریم اگر کسی حج بره یه علم حرامی تو اساسش باشه، علم یعنی پرچم، مثل این کاروانا که